خیلی محکم و استوار در کنار مردم غزه ایستاد و از اونها دفاع کرد و خودش رو خرج و هزینه اونها کرد و جوانان زیادی رو در این راه فدا کرد. رژیم صهیونیستی که از طریق نظامی نتوانست از حزب‌الله رو مجبور به توقف حملاتش بکنه، تصمیم گرفت که از طریق اقدامات تروریستی و امنیتی دست به این کار بزنه و حزب‌الله رو عقب نشینی وادار بکنه. حادثه پیجرها یکی از اونها بود که ضربه سخت رو به حزب‌الله زد. حادثه ترور فرماندهان یگان رضوان ضربه بعدی بود و همچنین حادثه دیروز که دبیرکل بزرگوار و فاضل حزب‌الله در اون به شهادت رسید. هدف اسرائیل اون هستش که حزب‌الله رو مجبور به عقب نشینی بکنه از دفاع از مردم غزه و ضربه زدن به اسرائیل.
بله.
ولی این هدف قطعا محقق نخواهد شد با توجه به اینکه حزب الله یک سازمان رزمی بسیار مستحکم، پیچیده، چندلایه‌ای و تو در تو هست و با این اتفاقات خلالی در روند عملیات رزمی او ایجاد نخواهد شد. هدف اسرائیلی ها این هستش که این عملیات های تروریستی رو تبدیل کنن به یک سرمایه جهت پیروزی در میدان، اما در میدان تجربه نشون داده که حزب الله هیچ وقت شکست نخواهد خورد، چه در سوریه، چه در جنگ 33 روزه و چه در عراق.
آقای دکتر، اتفاقا نکته‌ای که شما فرمودید از می شود از زاویه دیگر هم دید، آنش هم این که چنین واقعه تلخی اولین پیامدش اتحاد بیشتر در میان جبهه مقاومت، از لایه جبهه مقاومت، مسلمانان، شیعیان هستش. آیا رژیم صهیونیستی چنین محاسبه‌ای نداشته که چنین کاری رو انجام داده؟
ببینید، رژیم صهیونیستی چنین محاسبه‌ای داشت ولی گزینه دیگری نداشت. یعنی رژیم صهیونیستی گزینه دیگری نداشت جز اینکه بالاخره دست به ریسک بزرگ بزنه برای تامین امنیت خودشون. این رژیم همواره به شهروندانش این نکته رو القا کرده بود که ارتش شکست ناپذیر هست و میتواند در برابر تهدیدات از مردم دفاع بکنه، اما وقتی در عرصه میدان نتوانست در برابر حزب الله کار خاصی رو از پیش ببره، سعی کرد از طریق اقدامات تروریستی دست به این کار بزنه. ببینید، بدون تردید این اقدامات حاکی از برتری امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل است، اما روی زمین شرایط در اسرائیل فرق میکنه. بله. اسرائیل در میدان رزم قطعا در برابر حزب الله حرفی برای گفتن نخواهد داشت، کما اینکه از یک گروه مبارزی که ده ها برابر کوچکتر و ضعیفتر از حزب الله هست در غزه نتوانسته پیروز بشه. و من معتقد هستم که این ترورها اثر دلخواهی که اسرائیل تمایلش رو نخواهد داشت.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، نتانیاهو از چند وقت پیش، من حالا یک مقاله در نیویورک تایمز میخوندم که اشاره داشت، حتی خود جو بایدن هم در به هر حال جلسات مخفیانه عنوان کرده بود که نتانیاهو برای ماندن نیاز به یک جنگ دارد. چقدر این مسئله رو شما در راستای این موضوع تحلیل میکنید؟
ببین، من قبول ندارم چنین چیزی رو. آمریکایی‌ها در اینکه نتانیاهو به جنگ احتیاج داره شکی نیست، ولی نتانیاهو قطعاً به جنگی بدون اجازه و اذن آمریکا وارد جنگ نمیشه.
درسته.
و دست به این اقدامات نمیزنه و این تلقی هم درسته، چون نتانیاهو تمایل به جنگ داره، پس ما اجازه بدیم هر ضربه رو وارد.
نه، تو آمریکا گفتن ما مطلع نبودیم. یعنی
بله، خب این آمریکایی ها دروغ میگن. دروغ میگن. متاسفانه در داخل هم ادعی بر اساس این عملیات فریب آمریکایی ها تصمیم گیری میکنن و متاسفانه این خسارات وارد میشه. من نکته ای که باید عرض کنم این هستش که ما نباید به دلیل این که مبادا وارد جنگ بشیم ضربات بدتر از جنگ بر سرمون بیاد. یعنی اگر قرار بود که جنگ بشه، شاید حزب الله اینقدر ضربه نمیخورد، رئیس دبیر کلش به شهادت نمیرسید. همین ترسیدن از ورود به جنگ باعث شده که این انفعال و این خسارت ها به محور مقاومت وارد بشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. آقای دکتر تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی می‌کنم. بله، شما همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. خبرهای مختلفی داره در این باره منتشر میشه، پیام‌های مختلفی از سوی مقامات صادر شده، حتما در ادامه برنامه به اونها خواهیم پرداخت. همچنان با ما تا پایان بدون خط‌خوردگی همراه باشید. خب یک نگاهی داشته باشیم به واکنش کشورهای منطقه، گروه‌های مبارز، گروه‌های سیاسی در منطقه. جنبش فتح واکنش نشون داده و گفته که ما سوگوار سید حسن نصرالله هستیم که در نتیجه حمله بزدلانه صهیونیست‌ها توسط دشمن صهیونیستی به شهادت رسید. جهاد اسلامی فلسطین هم پیام رو صادر کرده و عنوان کرده که دشمن بهای جنایتش را خواهد پرداخت. رئیس جمهور ترکیه هم، یعنی آقای رجب طیب اردوغان، هم پیامی صادر کرده و گفته که لبنان و ملت این کشور به هدف جدید سیاست نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بدل شده است و همچنین اشاره به این کرده که اسرائیل بی‌پرواتر می‌شود، زیرا توسط قدرت‌هایی که از قتل عام‌هایش پشتیبانی تسلیحاتی و مهماتی می‌کنند برخوردار می‌شود. این انسانیت، ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی را به چالش می‌کشد. نکاتی که در پیام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌بینیم. به موضوعات در واقع مختلفی اشاره کرده و تاکید داشته که این رفتار دیوانه‌وار از سوی رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو هستش. همچنان شنونده بدون خط‌خوردگی هستید. خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر نبی الله رشنو، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
سلام آقای فروخی، از شما بخیر.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، در نگاه اول این واقعه چه پشت پرده هایی داره به نظر شما و چقدر این ادعای آمریکا که ما بیخبر بودیم میتواند واقعی باشد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای فروخی و شنوندگان محترم برنامه شما، خب ضایعه دردناک و بسیار تأسف باریست به دلیل اینکه شخصیتی رو جهان اسلام از دست داد که نه در کلام و گفتار بلکه در عمل یک راهبر و یک میداندار،
بله،
بدون همتا و بلا درنگ در میدان مقاومت بود.
بله،
ایشان و امثال ایشان، شهید سلیمانی و بزرگان دیگری که توی این مسیر جان پاک و نفس آسمانیشون رو،
بله،
در میدان گذاشتند، طبیعتاً با این فهم و با این درک بوده که شهادت خونبهای مقاومت است. آقای فروخی، و این اصلی است که دنیای مخالف مقاومت، دنیای مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی، دنیای مخالف باورهای در واقع آیین مبین اسلام، به ویژه در موضوع ظلم ستیزی و مبارزه با ظالم که از اصول اساسی و بنیادین مکتب شیعه هست، اونایی که این شناخت رو ایجاد کردن میدانن که مقاومت و مدعیان مقاومت خودشون پیشگامان میدانداری در این عرصه هستند.
بله،
با علم به این در واقع آگاهی که داشتند و دارند، طبیعتاً اونها در فرایندهای متعدد سعی کردند به انهای مختلف این بنیاد فکری و اعتقادی مقاومت رو یا تضعیف کنند یا تخریب کنند. من قبلا هم عرض کردم در اون واقعی حملات اولیه به افغانستان و عراق بعد از فروپاشی برج‌های دوقلو که تحت عنوان حالا تروریسم، هرچند عوامل ترور و تروریستی جای دیگه بودند و خودشون می‌دانستند و طبیعتا شرایط دیگری بود، اما از آن جایی که هدف در واقع تحمیل اراده و تخریب جوامع و کشورهای ضعیف‌تر بود، چاله امتری از افغانستان و عراق پیدا نکردند. آمدند یک اصطلاحی رو باب کردند تحت عنوان محور شرارت، چون اونها می‌دانستند این عبارت در واقع در پسش و باید به گونه‌ای هدف گذاری باشه که باورهای ظلم ستیزانه در چتر اسلام رو تضعیف بکنه. اما گفت گر خدا خواهد عدو شود سبب خیر. به تدریج در مقابل اون طغیانگری ها، انحصار طلبی ها و کشورگشایی ها و نسل کشی هایی که انجام دادند، بر اساس همین باورهایی که عرض کردم، جریان ها، گروه ها و فوج فوج انسان هایی در قالب نظم و انضباط نظامی و مقابله با ظالمی شکل گرفت که در نهایت تبدیل به محور مقاومت شد. متعاقبا آمدن جریان های افراطی و پوچ و در واقع غسی القلبی رو به نام القاعده، طالبان و بعد داعش امثال هم ایجاد کردن تا به شکل دیگری این بار تحت عنوان اسلام، زیر چتر اسلام، الله اکبر بگید و حمله بکنید به همونی هم که داره میگه الله اکبر. دقیق میفرمایید.
و از اون طرف جو بایدن میگه اگر رژیم صهیونیستی وجود نداشت ما ایجادش میکردیم.
بله بله. و اینها همه برای این بود که اونها میدانستن سرنوشت محور مقاومت و اونهایی که دایه‌دار و میداندار مقاومت هستند، شهادت جزء لاینفک زندگیشونه، پس باید این اراده رو تضعیف بکنن یا تخریبش بکنن. ولی امروز سید حسن نصرالله، سید مقاومت، وقتی که اخبار شهادتش در واقع حساس ترین نقطه‌ای که مورد آماج حملات بیوقفه و همه جانبه رژیم صهیونیستی با پیشرفته ترین سلاحایی که همراهانش در اختیارش می‌ذارن، ایشون در قلب میدان بود و به هر حال شهادت ایشون اولین بحثی رو که به اذهان و در تریبون‌ها و در باورهای نسل بعد نسل جاری و پایدار می‌کنه اینه که این مرد میدان، این رهبر این وادی، خودش در میدان بود و لباس شهادت رو از 1992 که رهبری رو به دست گرفته بود، مثل سابق بر اینها قم مسبوقین در این حوزه، مثل اطرافیان، مثل فرماندهان و بزرگان دیگری، یکی پس از دیگری، اینها با علم به شهادت این لباس رو می پوشند و درون جامعه و همگام با مردم برای مقابله با اشغالگران جغرافیا، سرزمین، کشورهای آب و اجدادی و به هر حال تجاوزگرانی که بدون هیچ وابستگی به این آب و خاک تلاش کردن بر بخشی از آب و خاک مسلمین سیطره ایجاد بکنن، با اینها مقابله و مبارزه میکنن. طبیعتاً در یک چنین شرایطی نتانیاهو که من امروزم خب توی تلویزیون عرض کردم، وقتی که مسئول کمیسیون سیاست خارجی اروپا میگه که با همین صراحت کلام که نتانیاهو قابل کنترل نیست و افسار پاره کرده، خب این افسار پاره کردن
آقای جوزف بوره منظورتونه؟
بله بله بله. و این افسار پاره کردن قطع یقین بدون هماهنگی با راهبرانش نیست،
بله،
تردیدی در اون نیست. خب ایشون
هدفمند افسار پاره کرده.
بله، ایشون به هر حال در این مسیری که گام بر می‌داره و علارغم توجه به مجموعه افکار عمومی و اعتراض ملت‌ها در جای جای دنیا شاهد این بود که وقتی وارد صحن 3-4 روز پیش وارد صحن سازمان ملل شد، 3 روز پیش برای ایراد صحبت، به قول خودشون سخنگانی ایشون، صحن سازمان ملل خالی شد، تخلیه شد. خب این به هر حال یعنی این که
گویای نفرت جهان دیگه، جهان... این که اصلا دولت مردان نمیتونن بدون توجه به افکار خودشون، بله،
جهان از ایشون و از حامیانش تنفر داره،
بله،
و نسل کشی رو جهان عاقل، انسانهایی که بله، با وجدانشون بله، در واقع بله، محاسبه میکنن، به هیچ وجه این رویه رو قبول ندارن. معذالک طبیعتا به هیچ وجه نمیتونه بدون هدایت آمریکا باشه، کما این که در بزنگاه‌های متعدد آمریکایی ها در واقع حمایت تمام قد خودشون رو از همین خوناشام نشون دادند و فضای ایجاد کردند که ایشون به خوناشامیش ادامه بده. اما قطع یقین سید مقاومت، فرماندهانی که قبل از ایشون همراه با ایشون و در طی این چند دهه به شهاده رسیدن، اینها درخت تنومند مقاومت رو آبیاری کردند و تردیدی در این نیست این فرهنگ آنقدر عمق دارد که فردا دنیا شاهد خیز برداشتن یک سید نصرالله دیگر خواهد بود. همانطور که بعد از شهادت سید عباس موسوی، سید حسن نصرالله قامت بر افراشت، قطعا فردا سید نصرالله های دیگری.
تو من مقام معظم رهبری هم گفتن یک مکتب بود، یک فرد بله، بود که با شهادتش بله، به پایان برسه.
این یک جریان عمیق فکری باورمند هست که به تدریج ثمره‌هاش بار میاد لایه پس از لایه، و بدون تردید اینقدر این خون قوی و قدرتمند خواهد بود
بله.
که نه تنها از نام سید حسن قوی تر خواهد بود، بلکه بدون تردید با وعده‌هایم که رهبری دادند این جرثومه فساد با همین جریان مقاومت بساط کثیف و شیطانیش از منطقه جمع خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر نبی الله رشنو، ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، گفته بود که با آقای دکتر نبی الله رشنو، استاد کارشناس، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، از شما در برنامه امشب بدون خط خوردگی پرسیدیم که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی به ویژه پس از این اقدامات اخیر، چه کلید واژه‌هایی، چه موضوعی در ذهنتون تداعی میشه. یکی از شنوندهامون از قم، آقای محمد غلامی، پیام دادن و گفتن که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی، مظلوم کشی، کودک کشی، انسان کشی و جنایت در حق بشریت در ذهن من میاد. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو به صورت زنده است. خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد قادری، استاد ارتباطات و کارشناس مسائل رسانه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، و تسلیت عرض می‌کنم این ضایعه بزرگ رو به همه ملت‌های آزاده، به ویژه ملت شریف ایران و ملت‌های حوزه مقاومت در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به رسانه‌های دنیا، خیلی از رسانه‌های دنیا نتوانستند عظمت و جایگاه و نقش سید حسن نصرالله رو در جبهه مقاومت و در ایستایی در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی نادیده بگیرند، و از آن طرف ما می‌بینیم که سعی می‌کنند حالا رسانه‌هایی که وابسته هستند به اسرائیل این مسئله رو به شکلی توجیه کنند. نگاه شما در این باره چی هستش؟ چه اهدافی در پشت پرده این رفتارهای رسانه‌ای وجود داره؟ و از آن طرف هم دیدیم که رهبر معظم انقلاب هم چند وقت پیش تاکید داشتن بر تبلیغات سیاسی و اهمیت اون.
خب ببینید، طبیعتاً رفتار رسانه‌های وابسته به جریان نظام سلطه طبیعتاً در راستای تکمیل پازل اقدامات رژیم صهیونیستی ارزیابی میشه. یعنی اونها در عرصه میدانی یک اقدامی رو انجام میدن،
بله،
در عرصه رسانه سعی میکنن که به هر شکل این موضوع رو از منظر افکار عمومی به جنبندی برسونن و اون نکاتی رو که به دنبالش هستن بتونن القا بکنن. الان وجه مؤثر ماجرا در رابطه با عملیات روانی رسانه های غربی صهیونیستی این هست که اولا القا بکنن به جریان مقاومت و ملت های در واقع منطقه که آنچه که حزب الله و دیگر گروه های مقاومت مدعی بودن، اون قدرت و اون برتری رو ندارن و دسته برتر در میدان با اسرائیل هست. خب این چیزی هست که اینها تلاش میکنن این رو تثبیت بکنن به عنوان یک گزاره لایتغیر. اما اشتباه محاسباتی اونها در واقع این هست که اونها تصور میکنن مقاومت فقط قائم به اشخاص هست. بنابراین ما میبینیم که رسانه‌های غربی در پوشش اخبار مرتبط با ترور شهید سید حسن نصرالله در واقع با یک رفتار بعضاً دوگانه‌ای مواجهن. یک وجه ماجرا رو سعی میکنن به همین موضوع برتری اسرائیل در اقدام میدانی نسبت بدن. از طرفی خب به هر حال نمیتونن ویژگی های بزرگ و درجات عالی سید حسن نصرالله رو نادیده بگیرن. به هر حال بخش زیادی از افکار عمومی بین المللی سید حسن نصرالله رو به عنوان یک شخصیتی که حافظ صلح و امنیت و منافع ملی
بله.
لبنانی ها و حوزه مقاومت بود میشناسنش، طبیعتا نمیتونن بیگدار با بزنن و اون رو به راحتی به عنوان یک تروریست معرفی بکنن، چنانچه صهیونیست ها به دنبال این هستن. در یک جنبندی اگر بخوام خدمتون عرض بکنم، رسانه های غربی همزمانی که تلاش میکنن در واقع اخبار مرتبط با ترور رو منتشر بکنن، سعی میکنن به نوعی اسرائیل رو به عنوان یک کشور یا یک نظام سیاسی که میخواد صلح طلبانه زندگی بکنه و دفاع مشروع داره از خودش میکنه، سعی میکنن اینگونه به افکار عمومی دنیا تلقین بکنن، در حالی که خب ما میبینیم ظرف یک سال گذشته تقریبا میشه گفت که عموم افکار عمومی در دنیا به این جنبندی رسیده که تمام اون برساختهای رسانه‌ای که رژیم صهیونیستی از خودش ایجاد کرده بود به یک باره فرو ریخته و مردم دنیا دیگه نمیپذیرن که رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک رژیم صلح‌طلب بخوان تلقی بکنن، و بنابراین این دوگانه الان مسئله شده برای رسانه‌های غربی و به نظر میرسه که تمام تلاششون رو بکنن که طی ساعت‌های آتی اون فشار روانی که احیانا ممکن است روی افکار عمومی دنیا بر رژیم وارد بشه رو به نوعی بتونن مدیریتش کنن.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخرم، خب رهبر معظم انقلاب بر اهمیت بر حال اتحاد مسلمان تاکید داشتن، در این باره وظایف رسانه‌های جهان اسلام چه هست به نظرتون؟
ببینید، طبیعتاً رسانه‌های جهان اسلام، رسانه‌های محور مقاومت، مهمترین دستورالعمل یا وظیفه‌ای که میشه براشون الان گفت این هست که اینها حتما باید تاکید بکنن بر انسجام، یک پارچگی و اتحاد جهان اسلام، حتما باید مطالبه‌گری بکنن از مقامات و جریان‌های سیاسی حاکم بر جهان عرب که متاسفانه سکوت مجباری رو ازشون شاهد هستیم، و کمک بکنن به این که در واقع محور مقاومت دوچار ضعف اعتماد به نفس در مواجهه با رژیم صهیونیستی نشه.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. اما رئیس سازمان صدا و سیما آقای پیمان جبلی هم در پی شهادت سید حسن نصرالله پیام تسلیتی صادر کردند و اشاره داشتن به اینکه سرانجام آن لحظه که همیشه از آن واهمه داشتیم فرا رسید و سید عزیز ما آسمانی شد و به یاران شهیدش پیوست. امشب سید عباس و حاج قاسم و حاج رضوان و همه شهدا صف کشیدند در برزخ نعیم الهی تا به سید حسن نصرالله قهرمان مقاومت خوش آمد بگویند و در آغوشش بکشند. سید شجاع و دلاور، خدا قوت، سلام ما را به شهیدان برسان. آقای جبلی در جای دیگری از پیامشون اشاره داشتند فقدان و فراغت را چگونه برتابیم که تنین فریاد بلندت بر ظلم و ظالم همواره در گوش من است. وعده وحیدهای دشمن کشت ما را فراموش نخواهد کرد که دشمنت هم تو را صادق الوعد میخواند. در پایان هم اشاره داشتن که خدا حافظ سید مقاومت، خدا حافظ ای روح روان مجاهدان و جان جانان مقاومان، سلام علیک یوم. و اشاره داشتن به عرضم به خدمت شما که موضوعات مختلفی در این باره و پیام تسلیتی صادر کردن. آقای جبلی، شما شنونده برنامه بدون خطخوری هستید، همچنان با ما همراه باشید. خب به پایان برنامه بدون خطخوردگی رسیدیم. جا داره که یک بار دیگه اشاره کنم، رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان 5 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردن. سپاسگزاریم که با این ویژه برنامه همراه ما بودید. تا بدون خطخوردگی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شب بخیر میگم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و متشکرم از اینکه همچنان موج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز یعنی رادیو گفتگوست. همچنان با ما همراه باشید، ضمن اینکه تشکر میکنم از همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی. ادامه برنامه ها رو کنار ما باشید. همراه شما هستیم. عرض کردم از پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمت شما بگم که رادیو تبیین و رادیو گفتگو همزمان برنامه ای رو به همین مناسبت، یعنی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، تهیه و تدارک دیده که عنوان برنامه آغاز نصرالله هست. به اتفاق هم این برنامه رو هم از رادیو تبیین و هم از رادیو گفتگو شنونده باشیم، البته تا لحظاتی دیگر.